بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در باب امر عقیب الحذر او توهمه بود. لکن قبل از که ادامه بحث رو عرض بکنیم که البته خیلی هم نمونده ازش، یه عبارتی رو بنده دیدم از مرحوم علامه مظفر در باب ارشادی بودن برخی از اوامری که از مولا صادر شده است. خب ما این رو به نوعی می شود گفتش که جرأتمون باز شد که بیانات مرحوم مظفر رو تو بحث خارج مطرح بکنیم. این رو مرهون روش استادمون حسایت الله سبحانی هستیم، ایشون هم گاهی مطالب مرحوم مظفر رو می فرمودن تو درس بحث خارج و این جرأت ما رو باز کرد، چون من خودم احساس می‌کنم خیلی مطالب خوبی است، ارزشمند، جالب مرحوم مظفر، اون تا رومون نمیشد. ایشون دیدیم مطرح میکنه، ما هم ترسمون ریخت و حالا لذا عرض میکنیم. انصافا مطالب ارزشمندی ایشون دارد. حالا این یه عبارتی ایشون دارد، یه مقدار طولانی هم هست، اما در این حال عبارتشو بخونیم. ببینید بر اساس اون مطالبی که تا الان ما در اوامر و نواهی ارشادی مورد گفتگو قرار دادیم، این مطلب ایشون چطور تقییم میشه، چطور ارزیابی میشه، چه مقدار قابل پذیرش هست یا نه، خالی از لطف نیست مطلبشون. این مطلب رو ایشون در همون جلد اول اصول الفقه در بحث ملازمات عقلیه فرمودن. بحثشون از مستقلات عقلیه و در باب حسن و قبح تحسین و تقبیح عقلیه این هست، اونجا دارن بحث میکنن و این رو به تناسب بحث خودشون ذکر کردن. حالا چون مرتبط هست با بحث ارشادی، یاد من اینو عرض بکنم و بعد هم بریم به ادامه بحث عنایت بشود. فرمودن که لو ورد من الشارع امر فی مورد حکم العقل، جایی که عقل حکم دارد از جانب شارع هم بفرمایید که امری صادر بشه، که قوله تعالی اطیع الله و الرسول، فهذا الامر من الشارع هل هو امر مولوی ای انه امر منه بما هو مولا، او انه امر ارشادی ای انه امر لاجل الارشاد الى ما حکم به العقل، ای انه امر منه بما هو عاقلون. خب در واقع اینجا یک بیانی هم دارن، امر مولوی رو میگن امر المولا بما هو مولا، امر ارشادی رو میگن امر المولا بما هو عاقلون. اگر مولا به ما هو مولا امری صادر بکند امر مولویه، اگر مولا به ما هو عاقلون امری صادر بکند امر بفرمایید ارشادی است. البته این تمام موضوع نیست برای کشف اینکه یه امری ارشادی است یا مولوی، اما خودش یک بالاخره نکته ای هست که ایشون اینجا میفرمان، گرچه قبلش به ارشاد هم اشاره کردن که ای او انه امر ارشادی ای انه امر لاجل الارشاد الى ما حکم به العقل، ای انه امرون بعد از مسئلتون که منه به ما هو عاقلون. خب این یک نکته. نکته بعدی تأسیسی یا تأکیدی بودن که ما هم قبلا اشاره کردیم، و به عبارت اخرى ان النزاع هنا فی ان مثل هذا الامر من الشارع هل هو امر تأسیسی و هذا معنا انه مولوی او انه امر تأکیدی و هو معنا انه ارشادی. پس یه معنای دیگری برای مولوی و ارشادی فرمودن. فرمودن هر وقت یه امری جنبه تأسیسی داشته باشد، یعنی در مقام جعل حکمه، در مقام جعل حکم هست، در مقام تأسیس هست برای حکم، این می شود مولوی. اما اگر امری جنبه تأسیسی نداشت بلکه جنبه تأکیدی داشت می شود ارشادی. خب از این کلامشون چی میتونیم نتیجه بگیریم؟ نتیجه بگیریم همون نتیجه که سابقا هم اشاره کردیم، که حتی اگر امری از جانب خود مولا صادر شده است، آن یعنی امر اولی از جانب مولا صادر شده مربوط به فرد فهمیه مسئله خب اگر مجددا امری از مولا ناظر به همون مسئله صادر بشه، این امر دوم رو چون جنبه تأسیسی ندارد و جنبه تأکیدی دارد، باید بهش بگیم امر ارشادی. یعنی حالا یه توسعه‌ای داده میشه در معنای ارشادیت. هر جایی که امری جنبه تأسیسی نداشت بلکه جنبه تأکیدی داشت، اینو باید بهش بگیم ارشادی. البته به نظر نمیاد که مراد مرحوم مظفر چنین معنایی باشد، بلکه ایشون در واقع میخوان بگن که اگر امری که دوم میاد مسبوق به حکم عقل باشد، دومی میشود ارشادی. یعنی تأکید رو همه جا تمام موضوع برای ارشادیت نمیدونن، بلکه تأکید رو در جایی تمام موضوع برای ارشادیت میدونن که اون چه که مورد تأکید قرار میگیرد مؤکد، اونی که مورد تأکید است حکم عقل باشد. به نظر میاد منظورشون اینطور باشه، ولی اگر ما کاری به مرادشون نداشته باشیم، ما باشیم و ظاهر عبارت این است که هر جا امری تأکیدی بود، این امر محضر مبارکتون که ارشادیه، چه امر مؤکد، امر مورد تأکید عقلی باشد یا شرعی باشد. ظاهر عبارتشون با این معنا هم میسازه، یعنی اگر ما بودیم و فقط عبارت، این هم ازش استفاده میشد. میفرمایند که و به عبارت اخرى ان النزاع هنا فی ان مثل هذا الامر من الشارع هل هو امر تأسیسی؟ این امر آمده برای جعل حکم، برای تأسیس حکم. و هذا معنا انه مولوی او انه امر تأکیدی و هو معنا انه ارشادی. عرض مذارتون که این که عرض میکنم مراد مظفر اینطور نیست که مؤکد ولو شرعی باشد، ولو نقلی باشد، باز هم امر دوم ارشادیه، از این جهت که ایشون دارن ناظر به عطی الله بحث میکنن، چون ناظر به این مثال دارن بحث میکنن، به نظر میاد مرادشون اینطور باشه. خیلی خوب بگذاریم. لقد وقع الخلاف فی ذلک والحق انه یا انه للارشاد. حق این است که این برای ارشاده. حیث یفرض ان حکم العقل هذا کاف لدعوت المکلف الى الفعل الحسن و اندفاع ارادته للقیام به. خب یه بازی ملاک دیگه با هم میده. ملاک چی آقا؟ ملاک این است که همون حکم عقل که آمد و ما از او وجوب اطاعت خدا رو استفاده کردیم، وجوب اطاعت الله رو استفاده کردیم، همون کافی است برای تحریک مکلف و دعوت مکلف و بعث مکلف، همون مقدار کافی هست. پس امر دومی که بیاد نمیتواند تأسیسی باشه. چرا؟ چون اگر بخواد تأسیسی باشه دیگه لغوه تحصیل حاصله. عرض محضرتون که قبلا بعث و تحریک صورت گرفته است به وسیله حکم، دیگه ما الان نیازی بهش نداریم. میفرمان لقد وقع الخلاف فی ذلک والحق انه للارشاد حیث یفرض ان حکم العقل هذا کاف لدعوت المکلف الى الفعل الحسن و اندفاع ارادته للقیام به فلا حاجت الى جعل الداعی من قبل المولا ثانیا. دیگه اینکه مجددا مولا بخواهد بیاد جعل داعی بکنه، بعث بکنه، تحریک بکنه، محرکی بیاره، این دیگه نیازی بهش نیست. بل یکون عبثا و لغوا، عبث و لغوه. بل هو مستحیل. چرا مستحیله؟ لانه یکون من باب تحصیل الحاصل، قبلا بعث و تحریک به وسیله حکم عقل حاصل شده است. شما مجددا میخواید حاصل رو تحصیل بکنید، این مستحیله. و علیه فکل ما یرد فی لسان الشرع من الاوامر فی موارد المستقلات العقلیه لابد ان یکون تأکیدا لحکم العقل لا تأسیسا. دیگه قاعده کلی میدن، هر جا که عقل حکم داشت، در باب مستقلات عقلیه البته، عقل حکم داشت، اگر شما از جانب شارع مقدس هم خطابی دیدید، امری دیدید، اون دیگه جنبه تأکیدی دارد نه جنبه تأسیسی، به این بیانی که فرمودن. خب تا این جای مطلب. اما از اینجا میانی استدراکی میکنن و با این استدراکشون به نوعی میشه گفت نزدیک میشن به مطالبی که ما عرض کردیم. میفرمایند که نعم لو قلنا بانما تطابقت علیه آراء العقلاء هو استحقاق المدح و الذم فقط. تذکرن عرض میکنم که مشهور که از حسن و قبح عقلی بحث میکنند، التحسین و تقبیح العقلیان قبح و الحسن و القبح الذاتیان، وقتی از اینها بحث میکنند مرادشون واقعا حسن و قبح و تحسین و تقبیح عقلیه. ولیکن جناب مظفر نه، عقلی به اون معنا اینو در نظر نمیگیرن، به نوعی عقلایی در نظر میگیرن. اینجا همون نظریه جناب ابن سینا هستش، محقق اصفهانی هم همین نظر رو دارد، علامه مظفر هم همین دیدگاه رو دارد که اینها در واقع حسن و قبح رو و حسن و قبیح رو عرض محضرتون که عقلی نمیبینن به اون مفهومی که سایرین قائل هستن، بلکه از آراء محموده میبینند، از مشهورات میدانند، از ما تطابقت علیه آراء العقلاء میدانند، از این قبیل در نظر میگیرند. اینو داخل پرانتز اصلا، حالا این تأثیری در بحث ما ندارد، فقط خواستم اینو عرض کنم که بدانیم چرا ایشون فرمود تطابقت علیه آراء العقلاء. نعم لو قلنا بان ما تطابقت علیه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، اگر بگیم که استحقاق مدح و ذم این اون چیزیست که عقلا برش تطابق دارن، خب در معنای حسن و قبح چند معنا ذکر شده، یکی کمال و نقص، یکی ملائمت و منافرت با نقص، یکیش هم مدح و ذم. عرض محضرتون که این معنای سوم مد نظر باشه. علاوه لا یلزم منه استحقاق و ثواب و العقاب من قبل المولا، دیگه به صورتی باشد که عرض محضرت لازم نمیاد از این استحقاق و ثواب و عقاب از جان مولا. او انه یلزم منه ذلك بل هو عینه، لازم میاد از استحقاق ذم و مدح و ذم ذلك، یعنی استحقاق ثواب و عقاب از جانب مولا اینطور میاد، بل هو عینه، بلکه اساسا بگیم که مدح الشارعه ثوابه و ذم الشارعه عقابه، بعضی اینطور میگن دیگه، میگه اصلا مدح شارع ماها هستیم که مجانی افراد رو مدح میکنیم، میگیم باریک الله احسن فلان، شارع مجانی مدح نمیکنه، مدح میکنه یعنی ثواب میده، ذم میکنه یعنی عقاب میکنه، مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه. به بیان میفرمان که یلزم منه ذلك بل هو عینه ولکن، خب تا اینجای مطلب تمام شد، اما از این ولکن شروع میشه که از قبل نزدیک میشن به مطلبی که ما عرض کردیم. میفرمان ولکن لا یدرک ذلك کل احد، هر کسی این مطلب رو نمیفهمه، هر کسی به این معنا تفتن پیدا نمیکنه. خب تفتن پیدا نکنه چه خاصیت داره؟ خاصیتش این میشود که اگر حتی حکم عقل وجود داشته باشد، انبعاث لازم در مکلف ایجاد نمیشه. چون گفتیم حکم عقل بحث درش هست دیگه، بحث دارد، تحریک دارد، دقت میکنید، دعوت دارد، لکن این شخص اون انبعاث لازم درش ایجاد نمیشه. میگه بله میدونم عقل اینطور میگه، ولی حرکت نمیکنه، تحریک نمیشه، دقت میکنید چه عرض میکنم. ولکن لا یدرک ذلك کل احد فیمکن الا یکون نفس و ادراک استحقاق المدح و الذم کافیا لدعوت کل احد الى الفعل، ممکن است که بگیم آقا صرف ادراک استحقاق مدح و ذم این کافی نیست برای دعوت هر شخصی به انجام فعل، الا للافضاد من الناس، افضاد من الناس، انسانهای فوق العاده، انسانهای استثنائی، انسانهای بی نظیر، فقط برای اینها باشد که تحریک ایجاد کنه، برای سایرین نه. فلا یستغنی اکثر الناس عن الامر من المولا المترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب في مقام الدعوة الى الفعل وانقياده، اکثر مردم نیازمند امر و نهی مولا هستن علاوه بر اون حکم عقل که خب بر این هم ثواب و عقاب هم مترتب میشه. فاذا ورد امر من المولا في مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الامر المولوي، این برگشتن به اون نکته‌ای که ما عرض کرده بودیم، مانعی ندارد که این بخواد بر امر مولوی حمل بشود. خیلی خوب. الا اذا استلزم منه محال التسلسل كالامر بالطاعه والامر بالمعرفه. مگر در مورد که محظور باشد، استحاله پیش بیاد، محال پیش بیاد، مثل همینجا که عرض میکردیم در اطیع الله تسلسل پیش میاد. بل مثل هذه الموارد لا معنى لان يكون الامر فيها مولوی، اصلا معنا ندارد که بخواد مولوی باشد امر در همچین مواردی مثل اطیع الله. لانه لا يترتب على موافقته و مخالفته غیر ما يترتب على متعلق المأمور به. بر خود اطیع الله جداگانه موافقت و مخالفتش ثواب و عقابی مترتب نمیشه، بلکه اون ثواب و عقابی که اینجا وجود دارد مترتب میشد بر همون مواردی که خدا امر و نهی کرده. ما اگر اون اوامر و نواهی رو انجام توجه بکنیم و امتثال بکنیم ثواب داریم، مخالفت بکنیم عقاب داریم. نظیر الامر بالاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی، مطلبی که از شیخ اعظم انصاری هم خوندیم که ایشون میفهمن که احتیاط در شبهات تحریمیه جنبه ارشادی دارد، ایشون هم مثال میزنن به احتیاط در اطراف علم اجمالی که اینها از محضر مبارکتون که امر به اینها جنبه ارشادی دارد. حالا مطلب ایشون رو گفتیم که عرض بکنیم، خالی از دقت و توجه و نکات لطیف نبود، فلذا از محضر مبارکتون که خوب بود که بهش عنایت بشود. دیگه حالا دقت کردن درش، تأمل اینها با خودتون ان شاء الله تعالی خودتون عبارت رو ببینید و تأمل بفرمایید. برگردیم به ادامه بحثمون. الامر الوارد مورد الحضر او توهمه، یا الامر الواقع ارمستون که عقیب الحضر او توهمه. خب نوبت رسید به تحقیق در مسئله و به نوعی نقد و بررسی اقوال. دلیل قول به وجوب چیه؟ اونهایی که قائلن به این که فعل امری که صیغه امری که عقیب الحضر او توهم الحضر قرار بگیرد، این داله بر وجوب، دلیلشون چیه؟ دلیلشون واضحه، تأکید بر معنای صیغه امر. میگن آقا صیغه امر معناش چیه؟ خود شما مگر نگفتید که وضعاً مثلا این داله بر فرمان که معنای وجوب هستش؟ خیلی خوب، یا اطلاقاً یا عقلاً یا عقلائیاً بالاخره داله بر معنای وجوب هستش. این از یک طرف، لذا فرقم نمی کند که شما مبناتون کدوم مبنا باشد، در اون مباحثی که قبلا از کردیم چهار مسلکی که بود، هر مسلکی رو قبول داشته باشید بالاخره سرانجام صیغه امر دلالت بر وجوب داشت. این از یک طرف. از اون طرف رد قرینیت وقوع عقیب الحضر او توهمه. پس از یه طرف تأکید میکنن که معنای لغوی معنای صیغه امر که این بود، حالا بر هر مسلکی که شما قبول داشته باشید از اون مسالک اربعی که عرض کردیم، از اون طرف قبولم نداریم که پس از حضر یا پس از توهم حضر قرار گرفتن و وارد شدن این قرینیتی داشته باشد بر اینکه معنای وجوب اینجا مراد نیست. این دلیل اینها هست. جواب این قول هم میتونه اینطور باشه، جواب این قول میتونه تأکید بر قرینیت عرفیه وقوع عقیب الحضر او توهمه باشه. ما بگیم آقا عرفاً اینطور هست، عرف از این قرینه میفهمد امر در اینجا لزوماً به معنای طلب الزامی به کار نرفته. خوب توجه کنید، نمیخوایم بگیم عرف میفهمد لزوماً به چه معنای به کار رفته، ولی حداقل میگه آقا این قرینه ایست که از این قرینه میفهمیم که نه لزوماً اینجا امر رو که آمر و متکلم به کار برده به معنای طلب الزامی نیست. این نکته اولا. نکته دوم، علارغم مطلب قبلی که عرض شد، علارغم نکته اولا که عرض شد، در اینجا اساساً بحث در سطح مدلول تصوری نیست. برای چی؟ برای اینکه صیغه امر در این سطح، یعنی در سطح مدلول تصوری، کماکان به نحو معنای حرفی بر طلب لزومی و وجوبی دلالت میکنه، همون نسبت طلبیه لزومیه مثلا عرض محضرتون که. پس بحث کجاست آقا؟ بحث در اینجا در مورد مدلول تصدیقی و مراد جدی از الامر الوارد اب الواقع عقیب الحضر او توهمه هستش. اینم نکته دوم. پس ما مدلول تصوری دست نمیزنیم، با مدلول تصدیقی کار داریم. نکته سوم، مبتنی بر مطلب قبل، در اینجا سخن از معنای مجازی هم نیست. کسی نگد آقا معنای مجازی معنای حقیقیش میشه طلب الزامی، معنای مجازیش میشه دی معنای دیگه. میگیم نه، معنای مجازی هم نیست. چرا؟ برای اینکه معنای مجازی در مقابل معنای بله مجازی در مقابل معنای حقیقی در سطح مدلول تصوری مطرح میشه و ما اینجا در سطح مدلول تصوری بحثی نداریم. شاهدش هم این است که در این استعمال عرفاً عنایت مجاز احساس نمیشه. عرفاً نمیگن که این مجازگویی کرده. تنها نکته ای رو که به فهم عرفی میشه نسبت داد احتمال عدم اراده وجوب از چنین امری هستش. عرف میگه احتمال میدم که وجوب و اراده نکرده باشه. نمیگد معنای مجازی، نه معنای من حقیقیه، اما میگد احتمال دارد که متکلم چنین معنایی مرادش چی آقا نباشه. خب بر این اساس کلام مرحوم آیت الله خویی که در کتاب محاضرات جلد دوم صفحه 205 و 206 آمده و همچنین من حدا حد و هو، این قابل مناقشه است، چون ایشون برده است این رو به عنوان یک قرینه و یه امری که صلاحیت برای قرینیت داره در همون معنای بفرمایید که مدلول تصوری اونجا دارد ایشون رو بحث میکنه، شاید بر اساس مبانی خاصی که ایشون دارد اونجا برده. خب این هم یه نکته. نکته دیگر مبتنی بر این مطالب قبلی که تا الان اینجا عرض کردیم و این که الامر الواقع عقیب الحاضر او توهمه در سطح مدلول تصوری کماکان بر طلب لزومی و وجوبی دلالت داره، ما میتونیم اینطور بگیم اقوالی که دلالت چنین امری رو بر یک حکم خاص مثل اباحه یا ندب عرض محضرتون که مطرح کردن، اینا نمیتونن صحیح باشن. چرا؟ چون ما تأکیدمون این است که این در معنای تصوری به تعبیر ما وضعی همون معنای وجوب هستش. پس اگر کسی بگه نه اینجا معنای وجوب نیست بلکه استحبابه بلکه اباحه هست، اینو ما نمیتونیم بپذیریم، این مورد پذیرش نیستش. نکته بعدی، صاحبان اقوال مختلف هر کدومشون به مواردی از استعمال استناد کردن، حالا یا استعمالات رو از قرآن و روایت پیدا کردن یا از همین استعمالات عرفیه آمده ان استعمالی رو مورد استناد و استشهاد قرار دادن، گفتن ببینید در اینجا امر عقیب الحذر به معنای وجوب به کار رفته یا در اینجا امر عقیب الحذر به معنای استحباب به کار رفته یا اباحه و امثال ذلک. دقت فرمایید چه عرض می‌کنم. جوابش هم این هست که اولا با بعضی از موارد استعمال میشود استناد به موارد دیگر رو نقض کرد. شما موردی آوردید برای ما که استعمال شده است در معنای وجوب، خب من یه مورد برای شما میارم استعمال شده در معنای اباحه، الا فرض عرض محضرتون که در معنای نه، در همون دو مثال قرآنی که عرض کردیم اذا حللتم فاصطادوا، خب اونجا آقایون چی میفهمن؟ وجوب میفهمن؟ نه. اما در اون مورد دیگه اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، اونجا وجوب میفهمن. در مورد اول وجوب متوجه نمیشن، در مورد دوم وجوب متوجه میشن. فلذا عرض محضر مبارکتون که این رو اولا اینطور هست، ثانیا در عموم این مواردی که شما آمدید یه معنایی رو برداشت کرده اید قرینه ای وجود داره که در واقع حکم از اون قرینه فهمیده میشه. به تعبیر محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه ایشون میفرمان که انه لا مجال للتشبث به موارد الاستعمال، نمیشود ما متشبث به موارد استعمال بشیم. چرا؟ میفرمان که در کفایه میفرماد فانه قل مورد منها یکون خالیا عن قرینه عن الوجوب او الاباحه او التبعیه، کمتر مورد شما پیدا میکنید که خالی از قرینه باشد، هرش قرینه دارد، بر اساس اون قرینه ما آقایان حکم رو استنباط میکنن. خب در حالی که بحث ما درباره جایی است که قرینه وجود نداشته باشه. خیلی خوب، بریم سراغ رأی مختار. نتیجه این که رأی مختار اینطور هست، صیغه امر حتی در صورت وقوع عقیب الحضر او توهمهی وضعن و تصورن بر نسبت ارسالیه تشریعیه یا نسبت طلبیه لزومیه دلالت داره، بر این دلالت میکنه. اما در مرحله دلالت تصدیقیه و اراده جدیه در جریان اصل تطابق میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی جدی که طلب الزامی باشه خلل ایجاد میشه. چرا؟ خوب عنایت بفرمایید. در قبلا هم بارها عرض کردیم ما یه مدلول تصوری داریم که لفظ بر او دلالت میکنند، حالا وضعن، مجازن، هر چی که باشد بر او دلالت میکنند. خب بعد میایم مدلول تصدیقی، اگر گوینده، اگر متکلم این انسان واعی هست، هم انسان هم واعی هست، متوجه موجود با شعوره و الان هم حواسش جمع هست، میگیم اراده استعمالیه داره. بعد میگیم که مناسب ترین معنایی که میتواند در نفس او باشد همان معنایی است که در مرحله مدلول تصوری فهمیدیم. این جریان عرفی محاورات و مکالمات و ارمزتون که مخاطبات هستش، جریان عرفی همین است که هر کسی هر حرفی میزنه همون هم مرادش هستش. دقت برای چی عرض میکنم؟ خیلی خوب، در اینجا اصالات و تطابق جاری میشه از مرحله مدلول تصوری تا مراد جدی، تطابق میان اینها رو ما جاری میکنیم و میگیم ظهور در همون معنا داره. اما در اینجا به همون اندازه که این معنا یعنی طلب الزامی به عنوان مراد جدی متکلم و اون آمر مناسب به نظر میرسه، احتمالات معنای دیگه‌ای هم عرفاً مناسب به نظر میرسن. همین امر موجب اجمال میشه. اجمال تو کجا؟ اجمال نه در مدلول تصوری، اجمال در مدلول تصدیقی جدی. چرا؟ چون اینا تکافؤ میکنن با هم دیگه یا خیلی به هم نزدیک میشن. آقا جان در باب نص و صریح به نصوصیه وقتی جایی مطرح میشود ما میگیم که یک احتمال معنایی بیشتر نیست، احتمال معنای دیگه در مقابل او اصلا وجود ندارد یا اینقدر ضعیف است که کل معدومه. این که هیچ. اما در مورد ظهور شما چی میفرمایید؟ در مورد ظهور میگید که چند احتمال معنایی هست، اما یکی از احتمالات معنایی اقوال احتمالاته، اقوال معانیه. این معنا و این احتمال معنایی تفوق دارد بر سایر معانی، بر سایر احتمالات، لذا شما این رو ترجیح میدید بر سایرین. معنای مرجح، احتمال مرجح میشه همون معنای ظاهر، ظهور اینه دیگه. پس در ظهور ما احتمالات دیگر رو که انکار نمی کنیم، وجود دارد. اگر احتمال نبود می شد نفس، آن چون احتمالات دیگر هست نفس نیست، ظاهره، تمام شد. لکن یک معنایی، یک احتمال معنایی، این اقوال احتمالاته، اقوال معانیه. خیلی خوب. اما اگر آمد یه معنای دیگر هم قوی شد، آمد بالا، خیلی خوب، یا دقیقا برابر با معنای ظاهر قرار گرفت، خان، یا به هر حال نزدیک شد به او به حدی که دیگه عرفاً مسامحه میشه در این مقدار فاصله. مثلا یک احتمال معنایی 30%، یک احتمال معنایی دیگه هم 30%، سایر احتمالات معنایی هر کدوم 5% و 10%، دقت کن ججام مجمل میشه. احسنتم، تکافؤ میکنن با هم دیگه، احتمالات معنایی با هم دیگه تکافؤ کرد. حالا دو احتمال معنایی تکافؤ بکنند یا احتمالات معنایی مثلا 3 معنا هر کدام 30% تکافؤ میکنن، 10% بقیهش هم باشد برای احتمالات دیگر. دقت کن چه عرض میکنم. خیلی خوب، در اینجا اجمال پیش میاد. عرض ما هم همین هستش که این که عرفاً احتمالات معنای دیگه هم مناسب به نظر میرسه، این موجب اجمال میشه. البته در اینجا یک قدر متیقنی وجود داره و اون عبارت است از ظهور الامر الوارد مورد الحاضر او الواقع عقیب الحضر او توهمه در ترخیص و رفع المنع، که این ظهور قطعی و قدر متیقنه. شما میدونید در جایی که اجمال پیش میاد اگر یک قدر متیقنی وجود داشته باشد اون قدر متیقن حجت، اون قدر متیقن حجته، شما به همون مقدار میتونید عکس بکنه. در اینجا هم همینطور هستش، در اینجا هم همینطور هست. ما بگیم که اصل ترخیص، ترخیص نه به معنای حکم شرعی در اداد سایرین، که حالا شما زارن به همین نکته اشاره میفرمودید. بله 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 بله، اگر چرا به گردن نمیگیره مسئولیت پذیر باش. یه بنده خدایی میگفت این داعشی ها خیلی مسئولیت پذیرن، اون ور دنیا یه بادکنکی به ترکه میگن ما این کار کردیم. حالا بالاخره ما شیعیان به خود مسئولیت پذیر باشیم. عرض محضر مبارکتون که برتبدیم. خب اینجا ما که میگیم ترخیص نه به معنای حکم اباحه نبا، نه، یعنی رفع المنع، رفع الحظر دقت میکنید؟ این مقدار قدر متیقن، یعنی اگر شما این جمله رو به عرف القا بکنید، اقل چیزی که برداشت میکنند این است که دیگه ممنوع نیست، دیگه صید ممنوع نیست، دیگه قتل مشرکین ممنوع نیست. اقلا اینو برداشت میکنه، این قدر متیقن، اینو نمیشه انکار کرد. هر محضرتون که این قدر متیقن عرفیه در اینجا هستش و این در همین حد قدر متیقن بفرمایید که دارای حجیته. ولی از حیث دلالت بر یک بر هر یک از چهار حکم تکلیفی دیگه غیر از حرمت هان بخواد بر وجوب دلالت کنند، بر اباحه بالمعنی الاخص دلالت کنند، بر استحباب یا بر کراهت، در سطح مدلول تصدیقی و مراد جدی اجمال داره و بدون قرینه نمیشه هیچ کدوم از اون احکام رو از این امر استظهار کرد. و همه مواردی هم که آقایون استظهار کردن علل عموم از منظر مبارکتون که این بفرمایید که قرینه وجود داشته، از اون قرینه فهمیدن. خب حالا چه کار بکنیم؟ اگر در موردی قرینه نبود، قدر متیقن رو استفاده کردیم، یعنی میگه منع برداشته شده، برای مازاد این باید چه کار کنیم؟ برای تعیین تکلیف باید به اصول عملیه رجوع کنیم، به اصول اصل عملی رجوع کنیم، تکلیف رو متوجه بشیم. خب یه نکته رو عرض بکنم، چون از بیانات برخی بزرگان استفاده میشود که اینها خواستن همین وقوع الامر عقیب الحظر او توهمه رو یک قرینه عامه‌ای بگیرن بر یک معنایی. این واضح البطلانه، به جهت این که عرض کردم همچنان که شما اینو خواستید قرینه عامه‌ای بگیرید، مثلا بر اباحه، شخص دیگه هم ادعا کرده است که این قرینه عامه است بر تبعیت مطلقه، یا شخص دیگر ادعا کرده است این قرینه عامه است بر تبعیت مشروط به تعلیق امر، عرض محضرتون که بر زوال نهی، مثلا بر زوال علت نهی، مثلا همچنان که از عزودی نقل کردید، دقت کنید این دلیل ما نمیتونسته باشیم. اگر بخواد قرینیتی داشته باشه فقط همین مقدار هست که از منظرتون که ما میگیم اون نهی برداشته شده. اگر بخواد قرینیت داشته باشه، اصلا میفهمم این قرینیت برای این نیست، اگر بخواد قرینیت داشته باشه صرفا برای این است که اون احتمالات معنای دیگه هم اینا میاد بالا و تقویت میشه، اما به حد تعیین نمیرسد. پس این نتیجه کلی در این بحث. خیلی خوب، به همین مقدار بسنده کنیم انشاءالله تعالی. انشاءالله جلسه آینده بحث بعدی الجملة الخبرية المستعملة في مقام الانشاء. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. اللهم صل على محمد. معاصرین ما عموما قائل به اجمال هستند، یعنی عموما قائلن که امر عقیب الحظر این